هوشمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 463. این برنامه بهترین اشعار نظامی.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 463 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع بهترین اشعار نظامی تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
انتخاب بهترین شعرها از میان اشعار فراوان نظامی گنجوی کاری بس دشوار به نظر می رسد. تمامی کسانی که گلچینی از اشعار او را فراهم آورده و منتشر کردند در مقدمه هایشان گفتند که کاری بس دشوار را از سر گذراندند. هر کدام از اشعار نظامی ویژگی ها، لطافت، طراوت و معنای خاص دارد. تقریبا همه شعرهای او را می توان ممتاز و در حد عالی توصیف کرد. چرا؟ چون نظامی برای به اصطلاح جور کردن ابیات متوسل به کلمات اجباری و اثر ناچاری نمی‌شد. برای او ضمن آن که معنای ابیات اهمیت داشت، صورت و شکل آنها نیز قابل توجه بود. هیچگاه سعی نکرد محتوا را فدای ظاهر و شکل و صورت کند. این را اکثر محققان و پژوهشگرانی که در مورد اشعار او تحقیق کرده‌اند گفتند و به طور صریح و قاطع هم گفتند. با یقین به همه آنچه که گفته شد، به هر حال میتوان در میان اشعار نظامی پی بهترین ها گشت. بزرگانی که دیوان و منظومه های نظامی گنجوی را تصحیح و منتشر کردند فراوانند. شادروانان، سعید نفیسی، وحید دستگردی، برات زنجانی و بهروز ثروتیان برای شناساندن و معرفی نظامی تلاش فراوان انجام دادند. آنها از جمله کسانی بودند که با اشعار نظامی زندگی کردند و گزیده‌هایی از منظومه‌های او را به دست چاپ سپردند، یا حتی برخی از آنها کل دیوان او را منتشر کردند. این بزرگان در مقدمه مفصلی که بر تحقیق و گزینش‌های خود نوشتند اعتراف کردند که واقعاً برایشان سخت بود میان اشعار این شاعر بزرگ تمایز قائل شوند. در این فرصت مغتنم تعدادی از بهترین اشعار نظامی را زمزمه می کنیم. اینها اشعاری هستند که همیشه بر زبان علما، بزرگان، دانشمندان، نویسندگان، شاعران، گویندگان، سیاستمداران و سخنرانان مردمی در زمانهای مختلف جاری بودند. این شعر زیبا را به نقل از تصحیح شادروان سعید نفیسی می شنویم. گر عاقلی مباش مقید به هیچ جا، نشنیده ای که ملک خدا بنده خدا. جا در بهشت اگر بودت جاودان مباش، آدم نی اگر کنی این شیوه را رها. آب روان ممد حیات است و چون ستاد، یک جاز حد زیاده دهد طعم جانگزا. آن کو به کنج خانه نشیمن کند، بود مانند عنکبوت به جولاهکی سزا. بیگرد ره مباش در این تیر خاکدان، با آن که جنبشی به تند هست چون سبا. گر عاقلی جدا شو از ابنای روزگار، زان پیشتر که روح شود از بدن جدا. خلقند غول شیوه چه گردی به گردشان، با غول کس نگشته در این وادی آشنا. از کس وفا مجوی، که از این بی مروتان معدوم شد مروت و منسوخ شد سخا. در باغ آسمان که سراسر خم است و پیچ، جز میوه کجی ندهد شاخ استوا. گر اطلاع یافتی از حال نسل خیش، هرگز نمی شد آدم بیچاره کرد خدا. بر خان این فریق مبر دست احتیاج، گر بایدت ز خون جگر ساختن غذا. لعنت به انتهای چون این فرقه دغل، آن لعنتی که یافته شیطان در ابتدا. روگ زمین گرفت نجاست از این سبب، بالا کشیده از فلک دامن قبا. غفلت چنان زمین و زمان را فرا گرفت، که از جذب خاک کرده فراموش کهربا. مردم زهال مردم پیشین برند رشک، ای وای بر کسی که برد رشک بعد را. آتش نصیب مشعل از آن شد که نزد خلق، چون سفلگان ببرد زپه لغمهی به پا. جان دادن ای پسر به همه حال بهتر است، که از بحر نان به خدمت اینها شوید دوتا. ام البشر عقیم شدی کاش تا کنون، عالم خلاص بودی از این فرقه دغا. یکی دیگر از اشعار بسیار زیبا و ماندگار نظامی را بشنوید. وقت آن است که این مهره مششدر گردد، کعبتین فلک از ربعه مبتر گردد. این سیاهی و سپیدی که خط روز و شب است، به برات من و تو هر دو مزور گردد. کره خاک چو بر گاو نهاده است بنا، هر بنایی که بر این خاک نهی در گردد. سگدلانم در این مزرعه می ترسن از آنک، شیر بددل شود و گاو دلاور گردد. مرغ زیرک نشود شاد بر این چرخ کبود، ای بسا برج که زندان کبوتر گردد. خضر شو تا تو ز بغداد جهان کوچ کنی، قدم تو پل این دجله اخضر گردد. تو خدا را شو اگر خود همه عالم دریاست، به خدا گر سر موی قدمت تر گردد. یک قدم راست بنه تا شوی آزاد چو سرو، که ترازو به جوی مشک معطر گردد. تو چنان باش که گر نیز دروغی گویی، راستگویان جهان راز تو باور گردد. بانگ بردار و لگد زن که دل غافل تو، آنچنان خفت که بیدار به محشر گردد. چشم افعی چو زمرد نگرد کور شود، گوش ابلیس چو قرآن شنود کر گردد. خدمت آموز که هر کو سر خدمت دارد، پایه پایه به درج خواجه محضر گردد. کرم خونخواره نشو تا نشوی اندک اون، که بسی زی نبود هر که بسی خر گردد. به سخن گنج سعادت به کف آور، که سخن کیمیایی است که بر سنگ نهی زر گردد.
هزاره ادب پارسی.
داستانی در این مقاله است به نام داستان ملک زاده جوان با دشمنان پیر، که در خواب او نمایش می‌دهند اصل دشمن نفسه و در نتیجه آن را باید از بین برد. مقاله 16 در چابک روی است. مبارزه با شهرت، ستمگری، آمدن به سوی خوشبختی و مثبت نگری و مبارزه با غرور و اینکه روزگار بدی نمی‌کند، باز می‌گوید مصدر بدی‌ها خود ماییم. افتادگی، پیروی از دل، دل به کس ندادن، رها شدن از هرس، مجموع مفهوم این مقاله را تشکیل می‌دهد. این مقاله 16. در مقاله 17 در پرستش و تجریده. غفلت از خدا موجب رنج تن می‌شود، سفارش به قناعت می‌کند، واگذاری نیک و بد به روزگار، چون گریه و خنده پیوسته وجود دارد، پس بایستی گذاشت به عهده روزگار. مقاله 18 در نکوهش درویان، محتوای آن دوری از درویان است که در صورت چیزی و در باطن چیزی دیگر، یعنی در صورت چیزی میگن ولی در خفا کار دیگری میکنن، و سرنوشت حلاج را در اینجا بیان میکند. این خورش از کاسه دل خوش بود، چون به دهان آوری آتش بود. آن لغت دل که بیان دل است، ترجمتش هم به زبان دل است. به هر صورت برمیگرد به دل. مخزن و مبدع همه چیز را، دگرگونی را، خوشبختی را دل قرار میدهد. و اما مقاله بیستم در وقاحت ابنای بشر، باز هم در انتقاد از وابستگی به این خاکه، میگوید که عمر گذشته است و از قافله عقب افتاده ایم. نور دل و روشنی سینه وجود ندارد و اکنون در پایان عمر خنده ها رفته و آرزوها به جایی نرسیده. پس بهتر که جهد بران کن که وفا را شوی، خود نپرستی و خدا را شوی. مقداری هم از مردم و زمانه گلایه دارد. میگوید دیگر از هنر خبری نیست. جان هنرمند را به لب رساندند. الفاظ کرم، ریاضت، وفا، سخا بی‌معنی شده، لب را خندان نمی‌گذارند و تمام عیب‌ها را جستجو می‌کنند. و در مجموع خلاصه‌اش این است: حال جهان بین که سرانش کند، نامزد و نامورانش کند. این دو سه بدنام کهن مهد خویش، می‌شکنندم همه چون عهد خویش. پایان کتاب جالب توجه است. خب بالاخره در کتاب شما لازم فرمایید که ما را به تمام فضائل اخلاقی خوانده است شاعر، ولی در پایان کتاب نظامی تمجید از کار خودش میکنه و اتحافی به ممدوح داره، کتاب را به ممدوح خودش میبخشه. سبحک الله صباح دبیر، چون قلم از دست شدم دستگیر. که نمت از چرخ فزونی کند، با قلمم بو قلمونی کند. زین همه الماس که بگداختم، گزله که از بحر ملک ساختم. گزله کم که یک کارد کوچیکیست دیگه. خب از این گزارش کوتاهی که از مخزن رسول خدمت شما عرض شد و خود شما بهتر از من قبلا می دانستید، چه عاید ما می شود؟ ببینید اگر بگیمیم متن یک متن عرفانی است، جز بعضی از لغاتی که می تواند مصطلح در اندیشه عرفانی مثل دل، مثل محبت، مثل فرض فهمید، نظایر اینها چیزی دیگری وجود ندارد. سونن در کتاب‌های عرفانی فرض فهمید مثنوی را در نظر بگیرید یا آثار عطار را، اونها گلایه از این و اون نمی کنند. اونها گلایه از این نمی کنند که شاعر مشتری ندارد، فرض بفرمایید اهل علم یا اهل هنر مورد توجه پادشاهان نیستند، و نصیحت اصولا روی هم رفته در آثار اونها وجود ندارد. اونها اعتقادشون بر این است که هر کس خودش را بشناسد خدا را میشناسد.
آنچه شنیدید برنامه شماره 463 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع بهترین اشعار نظامی تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
سپاس از همراهیتون با بخش شبانه رادیو فرهنگ و امیدواریم تا به این لحظه برنامه‌ای که تقدیمتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. و حالا بشنوید فاطمه فاطمه است.
خواستم بگویم فاطمه دختر خدیجه بزرگ است، دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم فاطمه دختر محمد است، دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم فاطمه همسر علی است، دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم فاطمه مادر حسنین است، دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم فاطمه مادر زینب است، باز دیدم که فاطمه نیست. نه، اینها همه هست و این همه فاطمه نیست. فاطمه فاطمه است.
فاطمه فاطمه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز. ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. عباسی هستم، مؤلف مجموعه ریحانه خدا با موضوع حضرت زهرا سلام الله علیها. ریحانه خدا اسم یه مجموعه چهار جلدیه که دوست داره از یه زاویه متفاوت به حضرت زهرا سلام الله علیها نگاه کنه. اون یه دغدغه بزرگ داره. اگه میخواید از دغدغه ریحانه خدا بدونید، باید یه سوالی رو مطرح کنم تا همونطوری که مدتها ذهن من رو درگیر خودش کرده بود، ذهن شما هم مشغول اون بشه. ما خیلی شنیدیم که حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی همه به ویژه دخترا و زنا باید باشه. اما اگه یکی از ما بپرسه که چجوری میشه حضرت زهرا سلام الله علیها رو برای دخترای امروزی الگو کرد، شاید جواب درست و درمونی براش نداشته باشیم. ریحانه خدا معتقده که تا حضرت زهرا سلام الله علیها شناخته نشه الگو نمیشه. اما شناختن حضرت زهرا سلام الله علیها هم خودش یه قصه است. شناخت وقتی میتونه منتهی به الگوگیری بشه که تو من حسی رو ایجاد کنه که با خودم بگم از این دفعه تو زندگیم هر کاری خواستم بکنم از حضرت زهرا سلام الله علیها میپرسم که چیکار کنم چیکار نکنم. نگاه میکنم به زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و زندگی خودم رو منطبق میکنم به زندگی ایشون. از ریحانه خدا میخواییم که کمی بیشتر درباره دغدغش با همون صحبت کنه. ریحانه خدا جواب میده با یه نگاه میشه شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به وجهه زمینی و وجهه ماورایی تقسیم کرد. خیلی وقتا حرف از معرفت و شناخت حضرت زهرا سلام الله علیها که به میون میاد، ما فقط سراغ ویژگی‌هایی از ایشون میریم که بین اهالی زمینم پیدا میشه، مثل گذشت، یتیم نوازی، مهربونی. از ریحانه خدا میپرسیم مگه بده که از این ویژگی‌ها حرف بزنیم؟ ریحانه خدا میگه بد نیست ولی کافی نیست. ازش میپرسیم یعنی غیر از اینا از مقام ماورایی حضرت زهرا سلام الله علیها هم باید حرف زد؟ بهمون جواب میده حتما باید حرف زد. قبل از اینکه سوال دیگه‌ای بپرسیم خودش ادامه میده آدم ها به صورت فطری طوری آفریده شدن که جز خدایی شدن چیز دیگه‌ای اونا رو آروم نمی کنه. آدم ها خوبی ها رو در نهایتشون دوست دارن و از محدودیت فراری هن. برای همینم دوست دارن کسی رو به عنوان الگوی خودشون قرار بدن که به این نقطه رسیده باشه، یعنی کمالات تو وجودش به نهایت خودشون رسیده باشن. بهش میگیم اما الگوهای اینطوری باورپذیر نیستن. ریحانه خدا بهمون میگه اولا باورپذیر بودن یا نبودن بحث خیلی سطح پایینیه، چون من دارم درباره فطرت پذیر بودن حرف میزنم. فطرت آدم ها دنبال همچین شخصیت هاییه و اینا هستن که برای آدم ها جذابن. ثانیاً تو همین دو سه دهه اخیر که این تفکر یعنی باورپذیر کردن الگوها جایگاه ویژه‌ای بین ما باز کرده، شخصیت‌هایی از طریق فیلم و سریال و انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای وارد زندگی بچه‌های ما شدن که کاراشون شباهت کمی به زندگی انسان‌های معمولی داره، اما همین شخصیت‌ها به قدری برای بچه‌های ما باورپذیر شدن که به آرزوی بچه‌هامون تبدیل شدن. حالا وقتی ما حضرت زهرای 1400 سال پیشو فقط با ویژگی‌های معرفی می‌کنیم که تو انسان‌های دیگه هم پیدا میشه، بچه‌ها نمیتونن دلیلی پیدا کنن برای اینکه از ایشون الگو بگیرن و الگوهای امروزی رو کنار بذارن. اون چیزی که حضرت زهرا سلام الله علیها رو از الگوهای اینجوری جدا میکنه کارایی نیست که دیگرانم میتونن انجام بدن. جنبه ماورایی حضرت زهرا سلام الله علیها است که ایشونو از الگوهای دیگه جدا میکنه. ما وقتی میخوایم دخترامونو مشتاق حجاب کنیم میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها حجاب داشت، پس تو هم باید حجاب داشته باشی. به نظر شما برای کسی که حضرت زهرا سلام الله علیها رو انسانی میدونه مثل ما ولی بهتر، چرا با شنیدن این گزاره باید مشتاق حجاب بشه و حجابش رو رعایت کنه؟ آخه حضرت زهرا سلام الله علیها برای این فرد یه آرزو نیست، البته یه خانوم، یک انسان محترمه. اما وقتی که شما حضرت زهرا سلام الله علیها رو با جنبه ماوراییشون معرفی میکنید، ایشون رو برای دختر امروز تبدیل به یه آرزو، به یه آرمان میکنید، اون وقت وقتی میگید این حضرت زهرا سلام الله علیها با این شخصیت ماورایی حجابم داشتن، اون مشتاقانه به سمت حجاب میره.
ای مدینه، ای همه سوز و گداز، ای شب تاریک صحرای حجاب، ای بیابان سکوت و عشق و خون، ای سپهر خیر چشم نیلگون، این سکوت این گریه آهسته چیست، این صدای ناله پیوسته چیست، خش خشت خانه ای را زنتمه، ناله یا فاطمه یا فاطمه.
از ریحانه خدا میپرسیم سیر تو توی چهار تا کتابی که داری چی هست؟ بهمون میگه تو کتاب اول درباره شخصیت ماورایی حضرت زهرا سلام الله علیها حرف زدیم، یعنی همینی که الان دربارش حرف زدم. میپرسیم اسمش چیه؟ میگه منبع نور بهشت، خنده تو فاطمه. و بعدش ادامه میده که تو کتاب دوم تو 14 درس درباره سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها حرف زدیم. ازش میپرسیم فرق این کتاب با کتابایی که تو این زمینه نوشته شده چی هست؟ میگه اول اینکه متنش ادبیه، ثانیاً اینکه از نوع نگاه شروع کرده و به روش رسیده. ازش میپرسیم نوع نگاه یعنی چی؟ میگه برای تغییر سبک زندگی باید نگاهمون به زندگی عوض بشه. تو این کتاب اول درباره نوع نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها به زندگی حرف زدیم و بعدش درباره روش زندگی. میگیم اسمش چیه؟ میگه بانو اجازه. ازش میخوایم که درباره کتاب سومش هم حرف بزنه که میگه برترین شخصیتی که الان روی زمین و اهل زمین و آسمون منتظر اومدنش هستن امام زمان علیه السلامه. ایشون یک جمله طلایی دارن، اون جایی که میگن در دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای من الگوی نیکویی است. کتاب سوم پر از دلنوشته های مهدوی با موضوع حضرت زهرا سلام الله علیها است. اسم این کتابم هست فاطمه ای که تو یادمان دادی. تو کتاب چهارمم رفتیم سراغ واژه ها، ازشون خواستیم برامون از مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها بگن. اسمش رو هم گذاشتیم واژه های خیس. تو این کتاب واژه هایی مثل کوچه، یتیم، آتش، غیرت، تابوت و یه سری واژه دیگه برامون روزه حضرت زهرا سلام الله علیها
خانه در بست نه در نیمه بان اهل آن چون شم در سوز و گدان باقبانی با دو دست خیشتر گرد خونی لاله خود را کفر.
از ریحانه خدا میخواین که به انتخاب خودش یه قسمتی رو از این چهار تا کتاب انتخاب کنه و برامون بخونه. ریحانه خدا میگه دوست دارم از کتاب سوم فاطمه ای که تو یادمان دادی بخشی رو براتون بخونم. ما هم سراپا گوش میشیم تا ریحانه خدا این بخش رو بخونه. چقدر فرق است میان فاطمه ای که تو یادمان میدهی و فاطمه ای که یادمان دادند. با فاطمه ای که ما یاد گرفته ایم تنها میشود روزه های آتشین خواند و سوخت. با فاطمه ای که تو یادمان میدهی میشود خورشید شد و عالمی را گرم کرد. با فاطمه ای که ما داریم می شود چند روزی در سال هم نشین شد، آن هم برای عشق ریختن و سینه زدن. اما فاطمه تو لحظه ای از زندگی جدا نمی شود. با فاطمه ای که تو داری تمام ایام سال فاطمیه است. برای فاطمه تو تنها نباید روزه گوش داد، شنیدن روزه بهانه باز شدن گوش هاست تا از مرام فاطمه بشنوند. عشق ریختن برای فاطمه تو راه را باز می کند برای مثل نقل و نبات جان ریختن روی سرش. فاطمه ما و فاطمه تو هر دو میان در و دیوار ماندند، اما فاطمه تو دیگر پشت در خانه ات نمانده. حالان که فاطمه ما سال هاست که پشت در مانده و به خانه ما راهی ندارد. تو عشق میریزی هم برای فاطمه میان در و دیوار مانده، هم برای فاطمه‌ای که سال هاست پشت در مانده و به خانه من راهش نمیدهی.
ز سپاس از همراهیتون با بخش شبانه رادیو فرهنگ. خدمتون عرض کنم که رأس ساعت 24 برنامه زنده چهارباغ تقدیم حضورتون خواهد شد، یعنی حلوش 30 دقیقه دیگه. و پرسش همینه که وقتی برف